نوع صبح هست و اینجا رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 با شما هستم و باز هم به این برنامه خوش آمدین. باید بگویم که در این 60 دقیقه در صدر گزارش های این ساعت میپردازیم به تازه ترین تحولات مربوط به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خواهد شنید که گزارش های تایید نشده میگویند که شاید عبدالله عبدالله در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکند. گزارش های جالب دیگر هم داریم، اما حالا سید سمع عباس تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را براتان داره.
مذاکرات بین رئیس جمهور کایزای و رقیب انتخاباتی وی در مورد آینده انتخابات این کشور به نتیجه قطع شده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما دیروز بار دیگر با مشاورین سیاسی، نظامی و امنیتی خود در مورد استراتژی افغانستان بحث کرد. قصر سفید از اظهارات هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به پاکستان که گفته است شاید مقام‌های پاکستانی بدانند که تروریست‌های زیر تعقیب در کجا پنهان شدند، دفاع کرده است. تفصیل خبرها. با اساس گزارش رسانه‌های غربی، مذاکرات بین رئیس جمهور کرزی و رقیب انتخاباتی وی در مورد آینده این انتخابات به نتیجه قطع شده است. تلویزیون CNN و خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول منابع غربی که نخواستند نام‌هایشان ذکر شود در این مورد معلومات دادند. این خبرها تا کنون توسط منابع مستقل تایید نشده است. CNN و اسوشیتد پرس هر دو گفتند که دکتر عبدالله ممکن امروز و یا فردا اعلان کند که از اشتراک در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که در 16 عقرب برگزار می شود صرف نظر خواهد کرد. قبل از این دکتر عبدالله برای اشتراک در انتخابات یک سلسله شرایط را در میان گذاشته بود، ولی قرار معلوم رئیس جمهور کرزی شرطهای او را رد کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما دیروز بار دیگر با مشاورین سیاسی، نظامی و امنیتی خود در مورد استراتژی افغانستان بحث کرد. هرچند رئیس جمهور اوباما بر تعهدات دراز مدت کشورش در افغانستان تاکید نمود، اما تصمیم خود را درباره فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان اعلان نکرد. با گفته مقامات آمریکایی، رئیس جمهور آمریکا باز هم می‌خواهد در این مورد مشوره‌ها را ادامه بدهد. در این باره در ادامه برنامه صحبت مفصلی خواهیم داشت. سرمنشی ملل متحد خواهان وضاحت در موضوع حمله بر مهمانخانه این سازمان در کابل شده است که در آن چندین کارمند خارجی این سازمان کشته شدند. با گفته سرمنشی ملل متحد بان کی مون، قوای افغان و ناتو بعد از یک ساعت در عملیات داخل شدند که تا آن وقت گاردهای افغان این مهمانخانه کشته شده و صرف دو محافظ امنیتی سازمان ملل متحد در داخل بنا با حمله کنندگان مسلح مقاومت میکردند. با گفته او این دو نفر که صرف با تفنگچه مسلح بودند با افراد مخابره شدند که ماشیندار بم دستی و واسکت‌های انفجاری با خود داشتند. در این حادثه 11 نفر از جمله حمله کنندگان کشته شدند. شنوندگان گرامی، در این مورد هم در برنامه گزارش مفصلی داره. یک جنرال آمریکایی میگوید که برای پیروزی در افغانستان تعلیم و تربیه پلیس و قوای نظامی کشور مهم میباشد. دیگر جنرال ویلیام کادول که روز چهارشنبه توسط مجلس سنای آمریکا مسئول تعلیم و تربیه قوای امنیتی افغانستان تعیین شد، میگوید در 2 سال آینده برای تعلیم قوای امنیتی افغانستان در حدود 12 میلیارد دلار اختصاص داده شده است. با گفته جنرال کادول، قوای افغانستان در پهلوی تعلیم به نظم و دیسپلین هم نیاز دارند. و افزود قبل از همه در افغانستان موجودیت یک حکومت مشروع ضرور می باشد و غربی ها نباید اصول خود را بر افغان ها تحمیل نمایند. آمر امنیت قماندانی امنی جوزجان سمونوال محمد ابراهیم می گوید در جریان عملیات در این ولایت 12 تن از طالبان مسلح کشته شدند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد کشته شدن 4 تن از افراد این گروه را تایید کرده، ولی ادعا کرده است که 4 پلیس هم در اینجا کشته شدند. آمر امنیت جوزجان همین طور به رادیو آزادی گفته است که در جریان این عملیات 17 قریه نیز از حضور افراد مسلح پاک شدند. ادامه اخبار. قصر سفید از گفته های هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به پاکستان دفاع کرده است. خانم کلینتون گفته بود که شاید مقام های پاکستانی بدانند که تروریست های زیر تعقیب در کجا پنهان شدند. با گفته قصر سفید این اظهارات کاملا درست است. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید گفت که اظهارات کلینتون انعکاس دهنده چیزی است که مقام های آمریکایی به طور خصوصی به مقام های پاکستانی میگویند. کلینتون در سفرش به پاکستان روز پنجشنبه گفت که شاید برخی از مقام‌های پاکستانی بدانند که رهبران القاعده در کجای پاکستان پنهان شدند و افزود که فکر نمی‌کند حکومت پاکستان عمدن به تروریستان پناه بدهد. خانم کلینتون دیروز سفر 3 روزه خود را در پاکستان خاتمه داده و در روز اخیر سفرش با یک تعداد سران قومی، گروه‌های زنان و بعضی وکلای پارلمان پاکستان ملاقات کرد. رهبران اتحادیه اروپا از ایران خواستند تا معامله پیشنهادی ملل متحد در مورد سوخت هسته‌ای را بپذیرد. ایران پیشنهاد کرده که باید در این معامله تغییرات وارد شود. بر اساس گزارش‌ها به نظر می‌رسد که ایران عنصر کلیدی این معامله را رد کرده است. ملل متحد در این معامله از ایران می‌خواهد تا یورانیمش را برای غنی و تبدیل شدن به مواد سوخت هسته‌ای به خارج از این کشور بفرستد. چیزی که می‌تواند به نحو نگرانی غرب را در مورد برنامه هسته‌ای ایران کاهش بدهد. غرب از این تشویش دارد که ایران در تلاش ساختن بم اتمی است. ایران همواره گفته است که هدفش از برنامه هسته‌ای صرفاً تولید برق هسته‌ای می باشد. اوکراین به خاطر شیوع انفلوئنزای خوکی مکتب‌ها را مسدود و تجمعات عامه را برای 3 هفته دیگر ممنوع اعلان کرده است. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که مقام‌های صحی اولین مورد مرگ انفلوئنزای خوکی را در این کشور تایید کرد. یولیا تیموشنکو صدر اعظم اوکراین که در یک جلسه اضطراری کابینه صحبت میکرد این گونه تصمیم گرفت که همه ملاقات های گروهی، کنسرت ها و نمایش های فیلم را برای 3 هفته متوقف بسازد و افزود که حکومت به زودی برنامه های خاص را اعلان میکند تا مسافرت های غیر ضروری از یک منطقه به منطقه دیگر نیز متوقف شود. این اقدامات در حال عملی می شوند که انتخابات ریاست جمهوری اوکراین نزدیک است و سیاستمداران این کشور به شمول تیموشنکو تازه کمپاین های انتخاباتی را آغاز کردند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین در ابتدای ماه جنوری سال 2010 برگزار شود. پایان اخبار.
نو 7 دقیقه به وقت کابل است. باز هم خوش آمدین. من مصطفی صدیقی در ادامه این برنامه با شما هستم و این هم سرخط تازه ترین ها. به نتیجه ماندن گفتگوهای انتخاباتی میان حامد کرزی و عبدالله چیزی که هنوز رسما تایید نشده. گزارش های تایید نشده میگویند که شاید عبدالله در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکند. براتون در این مورد خواهیم گفت و همچنان موضوع را تحلیل خواهیم کرد. چرا عکس العمل قوای افغان و ناتو نسبت به حمله بر مهمانخانه سازمان ملل متحد در کابل کند بوده؟ منشی عمومی این سازمان در این مورد خواهان توضیحات شده. در این مورد براتون یک گزارش داریم و همچنان در یک تحول دیگر داریم که مسئولان سازمان ملل متحد در کابل میگویند که این سازمان موقتاً برخی از کارمندان خارجی اش را از افغانستان بیرون خواهد کرد که مصاحبه‌ای داریم با نظیف الله سالارزی یک سخنگوی دفتر یوناما در کابل. همچنان در تحولات مربوط به پاکستان مسائل امنیتی و ادامه عملیات اردوی پاکستان را براتون خواهیم گفت و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنونده ها را خواهید شنید با رادیو آزادی که باشین حتما تازه ترین ها را خواهید شنید. همونطور که پیشتر گفتیم گزارش های تایید نشده میگن که گفتگوهای انتخاباتی میان حامد کرزی و عبدالله رقیب عمدهش به نتیجه مانده. همین گزارش ها که تایید نشدن میگن که شاید عبدالله در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکند. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از سید سمی عباس بشنویم.
یک شخص آگاه از مذاکرات بین رئیس جمهور کرزی و دکتر عبدالله که نخواسته است نامش ذکر شود گفته است که به زودی حتی امروز و یا فردا در مورد شکست مذاکرات و تصمیم دکتر عبدالله خبرها نشر خواهد شد. دکتر عبدالله که در آغاز حکومت رئیس جمهور کرزی وزیر خارجه او بود هفته گذشته چندین شرط را برای دور دوم انتخابات که در 7 نوامبر مد نظر می باشد پیشنهاد کرد تا به گفته او دور بعدی انتخابات با اعتبار گردد. اما یک منبع غربی که در این مذاکرات سهم داشت بدون آن که هویت خود را افشا کند گفته است این مذاکرات بی نتیجه قطع شدند. در نتیجه شکایت ها در مورد تقلب در دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، صدها هزار رای به اعتبار اعلان شده و سبب گردید که شمار آرای رئیس جمهور کرزی از 50% کمتر شود. تشویش ها در این مورد بود که صندوق های رای بیش از حد خودسرانه از رای های تقلبی پر شدند و اکنون در دور دوم انتخابات باز هم در این ساحه نگرانی وجود دارد. دکتر عبدالله روز دوشنبه تقاضا نمود که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان عزیزالله لودین در ظرف 5 روز از وظیفه برکنار شود. به گفته دکتر عبدالله، آقای لودین اعتبار خود را از دست داده است. اما آقای لودین این ادعاها را که گویا او در دور اول انتخابات به طرفداری رئیس جمهور کرزی اقدام کرده است رد نمود. از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات هم گفته است که هیچ یک از طرفان نمی توانند آقای لودین را برکنار کنند. علاوه بر آن دکتر عبدالله خواهان برکناری چند وزیر در کابینه رئیس جمهور کرزی نیز شده بود. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دکتر عبدالله برای وزیر رفتن به دور دوم انتخابات خواهان تقسیم قدرت با آقای کرزی بود. اما به گفته منبع غربی، رئیس جمهور کرزی این پیشنهاد را رد نموده و گفته است که در اول انتخابات برگزار شود و بعد در مورد تقسیم قدرت بحث صورت بگیرد. با وجود ادعاهای تقلب در دور اول انتخابات، بین شمار آرای رئیس جمهور کرزی به دست آورده بود و شمار آرای دکتر عبدالله تفاوت بزرگ وجود داشت. منبع غربی اضافه کرد با در نظر داشت قطع شدن به نتیجه مذاکرات، انتظار می رود که دکتر عبدالله به زودی از اشتراک در دور دوم انتخابات پا بکشد.
به نتیجه ماندن گفتگوهای انتخاباتی میان حامد کرزی و عبدالله چیزی که هنوز رسما تایید نشده. همه موضوع و مسائل مربوط به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را تحلیل میکنیم. نجیب محمود، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد پوهنزه حقوق پوهنتون کابل، همی لحظه از کابل با ما به تماس است. سلام استاد محمود، خوش آمدین به برنامه رادیو آزادی. چنانچه شنیدین، گزارش های تایید ناشده میگن که شاید عبدالله در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکنه. میخوایم بپرسم که قانون در مورد انصراف یک نامزد در وسط راه چقدر صراحت داره؟
البته در صورتی که یکی از کاندیدا پیش از برگزاری انتخابات و در صورتی که وقت معینش برای انصراف قطع شده باشد انتراف میکنه، من فکر میکنم انتراف از او دیگه برای غیر دوام انتخابات معقول نیست و انتخابات برگزار خواهد شد. یعنی در قانون جای قید نشده که یک شخص بر مبنای کدام ادعا میتونه که از انتخابات انتراف بکنه. اما مشکل اساسی هست که تیم دکتر عبدالله به این باور هستند که بر مبنای قانون اساسی افغانستان هر مقدار کار و فعالیتی که برای شفاف ساختن روان انتخابات صورت میگیره او معقول است. اونا مسئله شفافیت ها که یکی از اصول اساسی انتخابات میباشه او را پیش میکشن. مسئله بعدی که مطرح میشه، مشکلات انتخابات در دور قبلی باعث شده که هیچ جنجال ها و هیچ کشمکش ها در طول چند روز میان تیم آقای کرزی، تیم آقای دکتر عبدالله و کمیسیون برگزاری انتخابات به وجود ده که تا حکنون لاین حل باقی مانده. منطقه این بسیار زود است که ما قضاوت بکنیم که بعد از این که امروز روز نهم است و اولتیماتومی که آقای عبدالله برای خواسته های خود داده او ختم میشه، آیا وضعیت به منوال دوام میکنه؟ قسمت که بله. فرمودین که اونا انتراف خواهد کردن و یا هی که شاید گزینه دیگر آنها انتخاب
بله. با توجه به آنچه میگذره و آنچه که شما بهش اشاره کردین، تحلیلتان چی است؟ اگر به فرض بگیریم که عبدالله دور دوم انتخابات را تحریم بکنه، به نحوه چه خواهد شد؟
البته بدون شک ما تصورم هست که اگر انتخابات تحریم میشه، بدون شک دولت بعدی که طبعا آقای کرزی در او خواهد بود با فقدان مشروعیت مواجه خواهد شد. یعنی هویت خود نمیتونه که از توده مردم کسب بکنه. به این ترتیب در مناطقی که اونجا اعتراض و مشکل علیه آقای کرزی وجود داره، شاید که به یک نحو حاکمیت ملی اوج تضمین نشه، حکومت نتونه که پروگرام ها تطبیق بکنه و طور مثال حتی اونها شاید اجازه ندن که والی شاروال قماندان هم یک وارد منطقه شوه. و از طرف دیگر بدون شک این یک کمک زیاده برای نیروهای مخالف مسلح دولت افغانستان خواهد بود که اونا با تصرف بسیاری از مناطق دیگر مبادرت بوردن. یعنی ما وارد یک مرحله تقریبا بحرانی میشیم که بجز از جنگ پیامدش چیز دیگه نخواهد بود، چرا که یک بخش از مردم که در روند انتخابات ولو که به نفع آقای عبدالله رای میتن، اونا دولت ها به عنوان یک نهاد تعیین کننده عدل انصاف و بالاخره اداره رسمی کشور میدانن. وقتی که اونا هم از دولت حمایت خود بیرون میکشن، 100% ما باید سلسله مشکلات جدید مواجه خواهد شدیم که بحران افزایش خواهد داد.
تشکر از شما نجیب محمود، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد پوهنزه حقوق پوهنتون کابل بود که در مورد مسائل مربوط به برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری صحبت میکرد. باید بگویم که قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 16 عقرب برگزار شود و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.com.
رادیو آزادی شما را از تازه‌ترین تحولات در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با خبر می سازد.
باز هم خوش آمدین. در تحولات مربوط به انتخابات داریم که شماره از انجمنهای ژورنالیستان در کابل از مردم خواستند تا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنند. به این جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم.
اتحادیه های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان از خبرنگاران افغان خواستند تا مردم را تشویق به سهمگیری در انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری این کشور کنند. نمایندگان اتحادیه های ژورنالیستان افغانستان در این مورد به روز جمعه در مراسم یادبود از 40 روز شهادت سلطان محمد منادی یک خبرنگار افغان ابراز نظر کردند. دکتر عصمت اللهی رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در این مراسم گفت با وجود چالش‌های فراوانی که در برابر خبرنگاران افغان وجود داشت، آنان در انتخابات گذشته سهم فعال داشته و تأثیرات مثبتی را در این پروسه به جا گذاشتند. او به ادامه افزود:
من خواهش می‌کنم که بر اساس مسئولیت اجتماعی، سیاسی، ملی و اسلامی خود در این مرحله بازم جامعه خود را، مردم خود را، سرنوشت خود را کمک کنند و مردم را توجه بدن و کمک کنن که در امر انتخابات دور دوم سهم جدی داشته باشن و این از توان رسانه ها به دور نیست.
مقامات اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند در 8 گذشته رسانه‌ها به خصوص خبرنگاران در افغانستان به خوبی رشد کرده و توانستند در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و به خصوص گسترش دموکراسی و آزادی بیان در این کشور نقش قابل ملاحظه ایفا کنند. مبارز راشدی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در این مراسم در مورد گفت:
در توازن و در مجال دادن و همه این کسایی که در انتخابات دخیل بودن هم رسانه ها خوب عمل کردن. در مواظبت و مراقبت از پروسه انتخابات و سلامتی انتخابات و رساندن نتایج به گوش مردم افغانستان باز بُعد دیگری بود که رسانه ها خوب عمل کردن.
تهدیدات امنیتی از جمله مشکلاتی است که هم به باور مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ و هم به باور اتحادیه‌های ژورنالیستان افغانستان خبرنگاران افغان با آن روبرواند. گفته می شود در کنار این که خبرنگاران افغان از طرف مخالفین مسلح دولت تهدید می شوند، در بسیاری از موارد از جانب برخی مسئولین دولتی و نیروهای بین المللی نیز تهدید شدند. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
بین بشنویم که شماره از مردم در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری چه میگن.
با حیث یک شهروند افغانستان به خاطر تعیین سرنوشت این کشور، ما در دور دوم انتخابات هم سهم فعال خود میگیریم.
دور دوم انتخابات مردم بسیار زیاد پریشان است، کسی اشتراک نمیکنه. انتخابات اول قابل قبول مردم از خدا حافظ.
اسم خالد از باشنده کابل می باشم. با انتخابات دور دو 50% باور دارم و می خواهم که اشتراک کنم.
خب البته در دور اول من رأی نداده بودم به خاطر بی‌نظمی زیاد بود در سایت‌های انتخاباتی. در دور دوم خودم در ضمن نزدیک خودم رأی میدم بر تمام جوانان، بر تمام مردمی که سن 18 سالگی را تکمیل کردن و کارت رأی‌دهی دارن. گفتنی دارم که باید سهم بگیرن در انتخاب.
اکثریت مردم علاقمندی و قدر ندارم، اما خودم شخصا علاقه مایی است که باید زمانی که مصرف شده و بازم دوباره جامعه جهانی را میخواهد که افغانستان باید یک رئیس جمهور واقعی داشته باشد تا به مردم خدمت بکنه، هر فرد حتما باید به طرف انتخابات بره و صحیح ملی خود را دوباره انتخاب بکنه.
نظریات شماره از مردم را در مورد انتخابات شنیدید. 9:20 دقیقه به وقت کابل است. تا دقایق دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را براتان داریم و همچنان مرور بر شماره از روزنامه‌های معتبر جهان. و خواهید شنید که مسئولان سازمان ملل متحد در کابل میگویند از برخی از کارمندان خارجی این سازمان تقاضا شده تا پیش از برگزاری انتخابات 16 عقرب در افغانستان این کشور را به طور موقت ترک کنند. اما پیش از اینکه مصاحبه داشته باشیم و بشنویم با یک سخنگوی دفتر یوناما، مطلب مربوط به این موضوع را داریم. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان و جامعه بین المللی خواسته تا برای حفظ جان کارمندان این سازمان در افغانستان کارهای بیشتری انجام بدهند. این در حالی است که طالبان مسلح 3 روز پیش با حمله بر یک مهمانخانه ملل متحد در کابل 5 کارمند خارجی این سازمان و 3 افغان را کشتند. منشی عمومی سازمان ملل متحد افزوده که افغانستان و پاکستان به خطرناکترین کشورها برای کارمندان ملکی این سازمان بدل شدند. جزئیات بیشتر در این مورد را سید سمی عباس دارد.
با آغاز حمله افراد مسلح بر مهمانخانه سازمان ملل متحد صبح چهارشنبه در کابل، افراد امنیتی سازمان ملل متحد با 3 تن از حمله کنندگان که با ماشیندار، بمب‌های دستی و واسکت‌های انفجاری مسلح بودند برخورد نمودند. سرمنشی ملل متحد بان کی مون موضوع را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد این طور شرح کرد.
Militants attacked a UN guest house where 34 members of the UN mission.
افراد مسلح بر مهمانخانه 34 کارمند ملل متحد در آن به سر می‌بردند حمله نمودند. آنها با بمب‌های دستی، ماشیندارها و واسکت‌های انفجاری مسلح بودند. 2 گارد امنیتی افغان در بیرون بنا در مرحله اول کشته شدند. محافظین امنیتی ما در داخل بنا حداقل 1 ساعت هجوم کنندگان را مصروف ساختند. این افراد شجاع در دهلیزها و از سر بام جنگ کردند و این عملی آنها سبب نجات چندین نفر شد. با گفته سرمنشی ملل متحد، محافظین این سازمان در مهمانخانه تنها با تفنگچه مسلح بودند. آقای بان کی مون گفت مامورین امنیتی سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان و شرکای بین المللی مکررن خواهان کمک شدند. با گفته او در گزارش‌های ابتدایی گفته می‌شود که بیش از 1 ساعت در بر گرفت تا پلیس افغانستان داخل صحنه شود. سخنگوی سازمان ملل متحد میشل مونتاس می‌گوید سازمان ملل متحد در این رابطه خواهان تشریح شده است، ولی فعلا موضوع در حال تحقیق است و نمی‌توان در مورد آن بیشتر توضیحات داد. جمیل جنبش، رئیس شعبه تحقیقات جنایی در وزارت داخلی افغانستان، این خبرها را که عکس‌العمل قوای پلیس افغانستان سری نبود رد می‌کند. با گفته او افراد پلیس که در نزدیکی محل قرار داشتند فوراً داخل اقدام شدند و به زودی قوای بیشتر به منطقه رسید، اما او نگفت چقدر وقت در بر گرفت تا پلیس به اینجا رسید. سخنگوی ناتو جیمز اپاتورای در بروکسل گفت قوای افغانستان کمک این پیمان را تقاضا نکردند. او تاکید نمود قوای ناتو در افغانستان بدون شک همیشه برای کمک به شرکای ناتو در افغانستان حاضر می باشند، اما طبق مقررات در چنین حالات اول قوای افغان داخل اقدام می شوند و بعد اگر کمک ضرورت داشتند قوای ناتو را دعوت می کنند. سرمنشی ملل متحد گفت کارمندان خارجی ملل متحد که در این حادثه کشته شدند برای کمک به انتخابات در افغانستان به اینجا رفته بودند. این مردان و زنان با استعدادهای مختلف به افغانستان رفتند، ولی هدف آنها مشترک بود، یعنی کمک به مردم افغانستان. آنها با وجود تهدیدها به این کشور رفتند. آنها به افغانستان رفتند تا در برگزاری انتخابات دیگر کمک کنند و برای افغانها زمینه را فراهم بسازند تا آینده خود را تعیین نمایند. در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک روز جمعه قبل از سخنرانی بان کی مون، همه حاضرین به احترام قربانیان این حادثه در افغانستان لحظه خاموشی اختیار کردند.
در یک تحول مربوط میشنویم که مسئولان سازمان ملل متحد در کابل میگویند از برخی از کارمندان خارجی این سازمان تقاضا شده تا پیش از برگزاری انتخابات 16 عقرب در افغانستان این کشور را موقتا ترک بکنند. نظیف الله سالارزی، یک سخنگوی دفتر یوناما در کابل، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تصمیم به سلسله بخش از تدابیر تازه امنیتی یوناما به خاطر حفظ جان کارمندان این نهاد اتخاذ شده. سازمان ملل متحد در حال از این تصمیم تازه‌اش خبر می‌دهد که اخیراً در نتیجه یک حمله افراد مسلح بر یک مهمانخانه این سازمان در کابل، حدود 14 کارمند سازمان ملل کشته و زخمی شدند. احمد جعفر احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در این مورد با یکی از سخنگویان دفتر یوناما در کابل مصاحبه کرده که با هم بشنویم.
آقای سالارزی، گفته میشه که سازمان ملل متحد در نظر داره پیش از برگزاری انتخابات 16 عقرب در افغانستان تعداد از کارمندان خارجی خود را به صورت موقت از این کشور بیرون بکنه. هدف از این تصمیم چی میتونه باشه؟
حادثه امنیتی که هفته گذشته رخ داد، متعاقب از اون سازمان ملل متحد یک تعداد تدابیر جدی و عادل روی دست گرفت که در قدم اول مسئله محدودیت روی گشت و گذار کارمندای سازمان ملل متحد بود که با استثناء کارمندای بخش انتخاباتی بالای دیگرها در تقریبا در سر تا سر کشور محدودیت وضع شده بود که او محدودیت هم امروز صبح رفع شده. و در پهلوی از این مسئله دیگری بوده که روی در برنامه سازمان ملل متحد که ربط با مسئله انتخابات نداره، کارمندان از اونها تشویق پی شدند که رخصتی خود کم وقت‌تر بگیرن تا اینکه بعد از انتخابات میتونن دوباره به کشور اینا برگردن.
اما فکر نمی‌کنین که این تصمیم سازمان ملل سبب کندی پروسه فعالیت‌های سازمان در افغانستان خواهد شد؟
ببینید، برنامه‌های سازمان ملل متحد طبق معمول به پیش خاطر است. به هیچ جای شک نیست که ما همچون مسائل امنیتی یکی دو تاثیرات را بالای برنامه‌ها می‌گذاره، ولی این به هیچ معنی توقف برنامه‌های سازمان ملل متحد در افغانستان نخواهد بود.
آقای سالارزی، گفتم میتونین که قرار است چه تعداد از کارمندان خارجی سازمان ملل به طور موقت افغانستان را ترک بکنن؟
برنامه ها دوام دارند و امید برنامه هایی که کارشان با انتخابات ربط نداره اونا تشویق به این شدن که رخصتی بگیرن. بازم تصمیم نهایی به دست خود این کارمنده است که به رخصتی میرن یا نمیرن. این کدام چیز اجباری نیست، ولی منعیس یک تدبیر امنیتی در پیشنهاد شده.
مصاحبه بود با نظیف الله سالارزی، یک سخنگوی دفتر یوناما در کابل. رادیو آزادی. حالا میپردازیم به تحولات امنیتی مربوط به افغانستان. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در دیدار با مقام‌های نظامی ارشد این کشور روی استراتژی نظامی آمریکا در افغانستان و پاکستان صحبت کرده. این در حال است که وی با گرفتن تصمیم در مورد این که عسکر بیشتر به افغانستان روان کند یا نکند نزدیک‌تر می‌شود. اوباما دیروز با رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، آدمیرال مایکل مولن، لوید رستیز عمومی و رؤسای بخش‌های اردو، قوای پیاده بحری و هوایی در قصر سفید ملاقات کرد. بیشتر در این مورد را از سید سمع عباس بشنویم.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما روز جمعه بار دیگر بر تعهدات طولانی و پرداخت مصارف درازمدت جنگ در افغانستان تاکید نمود، اما در مورد فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان تصمیم خود را اعلان نکرد. مقامات نظامی بلند رتبه در مورد مصارف جنگی در مناطق مختلف جهان به رئیس جمهور اوباما معلومات دادند. یک مقام بلند رتبه حکومت آمریکا که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود میگوید رئیس جمهور اوباما در ملاقات با لوید رستیزان اردوی کشورش گفت او بر راههایی که در پیش رو دارد بار دیگر غور خواهد کرد و واضح است که قبل از تصمیم درباره عملی کردن استراتژیش در مورد افغانستان و پاکستان حداقل یک و یا چند بار دیگر با مشاورین خود ملاقات خواهد کرد. او میگوید مشوره های رئیس جمهور اوباما در مورد استراتژیش تقریبا به پایان رسیده، اما چنین معلوم می شود که برای تصمیم گیری هنوز هم چند هفته دیگر نیاز باشد. مقامات آمریکایی اظهار می‌دارند وقتی که تمام کارها تکمیل شود، رئیس جمهور اوباما در یک سخنرانی بزرگ و مهم تصمیم خود را به مردم آمریکا و جهان شرح خواهد کرد. در مجلس مشاورین با رئیس جمهور اوباما روز جمعه، لوید رستیزان قوای هوایی، زمینی و بحری آمریکا نیز حضور داشتند. این افراد به خاطر دعوت شده بودند تا اطمینان بدهند که برای پیشبرد چنین یک عملیات بزرگ و ماموریت وسیع به تعلیم و تربیت عساکر که از نگاه صحی سالم باشند آماده هستند. در این مجلس لوید رستیزان هر یک در مورد قوای خود به رئیس جمهور معلومات دادند.
مقامات حکومت امریکا میگویند لوی دریسیزان هیچ یک برای جمهور اوباما پیشنهاد نکردند که عساکر بیشتر به افغانستان بفرستد، ولی آنها بر اولویت جنگ افغانستان تاکید نموده و چنین نشان دادند که جنگ افغانستان نسبت به جنگ در عراق بزرگتر می باشد. قمندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مک‌کریستال خواهان فرستادن بیش از 40,000 عسکر دیگر به افغانستان شده است و به گفته او اگر این عساکر به افغانستان نرسند وضعیت امنیتی در این کشور باز هم بدتر خواهد شد. مجلس روز جمعه رئیس جمهور اوباما با مشاورینش در قصر سفید در حدود 1.5 ساعت ادامه داشت. در این مجلس رئیس جمهور با لیدرسیزان خود این موضوع را هم مطرح کرد که قوای آمریکایی تا چه وقت خواهند توانست که اهداف خود را در افغانستان برآورده بسازند. اما در مورد مهلت دوام ماموریت آمریکا در افغانستان کدام تاریخ ذکر نگردید. رئیس جمهور اوباما بار دیگر به این موضوع تاکید کرد که تصمیم نهایی و هر چی که باشد ایالات متحده باز هم بر تعهدات دراز مدت خود در افغانستان استوار و پابند خواهد بود.
جنرال استنلی مک‌کریستال قمندان عمومی ناتو در افغانستان خواهان فرستادن تقریبا 40,000 عسکر اضافی به این کشور شده. گفته می شود اوباما ظاهرا به گرفتن چنین تصمیم نزدیک شده، اما شاید این تصمیم را تا بعد از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان نکند. 9:30 به وقت کابل است و سید سمیع عباس در استودیو است این بار با فشرده تازه ترین خبرها.
به اساس گزارش رسانه‌های غربی مذاکرات بین رئیس جمهور کرزی و رقیب انتخاباتی وی دکتر عبدالله در مورد آینده انتخابات این کشور به نتیجه قطع شده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما دیروز بار دیگر با مشاورین سیاسی، نظامی و امنیتی خود در مورد استراتژی افغانستان بحث کرد، اما تصمیم خود را درباره فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان اعلان نکرد. سرمنشی ملل متحد خواهان وضاحت در موضوع حمله بر مهمانخانه این سازمان در کابل شده است که در آن چندین کارمند خارجی این سازمان کشته شده. یک جنرال آمریکایی میگوید که برای پیروزی در افغانستان تعلیم و تربیت پلیس و قوای نظامی این کشور مهم می باشد. آمر امنیت قمندانی امنی ولایت جرجان سمنوال محمد ابراهیم میگوید در جریان عملیات در این ولایت 12 تن از طالبان مسلح کشته شدند. قصر سفید از گفته های هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به پاکستان که گفته بود شاید مقام های پاکستانی بدانند که تروریست های زیر تعقیب در کجا پنهان شدند دفاع کرده است. رهبران اتحاد اروپا از ایران خواستند تا معامله پیشنهادی ملل متحد در مورد سوخت هسته‌ای این کشور را بپذیرد. و اوکراین به خاطر شیوع اینفلوئنزای خوکی مکتب‌ها را مسدود و تجمعات عامه را برای 3 هفته دیگر ممنوع اعلان کرده است.
باز هم خوش آمدین تا دقایق دیگر در همین برنامه براتان مرور کوتاهی داریم بر شماره از روزنامه‌های معتبر جهان و همچنان برنامه هفتگی آزادی و شنونده ها را خواهید شنید. اما حالا می‌پردازیم به تحولات امنیتی مربوط به افغانستان. چنانچه پیشتر هم یک اشاره کردیم، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته که ایالات متحده در جنگ افغانستان شکست نخورده، اما او اعتراف کرده که طالبان 8 سال بعد از سقوط رژیمشان دوباره قوی تر شدند. اظهارات هیلری کلینتون در حال صورت گرفت که جنرال استنلی مک‌کریستال قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و سایر مقامات ارشد این کشور ملاحظات مشابه از جنگ در افغانستان دارند. هیلری کلینتون این موضوعات را در صحبت با شبکه‌های تلویزیونی آمریکایی ابراز کرده که جزئیات آن را از جاوید نعیمی می‌شنویم.
هیلری کلینتون در روز جمعه در صحبت با تلویزیون ABC گفت که حالا تمرکز در افغانستان روی موضوعات سابق تکرار نخواهد شد و آنها برای یافتن راه‌های متفاوت تلاش دارند. به گفته وزیر خارجه آمریکا، زمانی که رئیس جمهور باراک اوباما تصمیمش را گرفت، آن وقت همه چیز آشکار خواهد شد. وی همچنان در صحبت با تلویزیون NBC هشدار داد که تعهد برای افغانستان پایان نیافتنی و غیر محدود نخواهد بود. خبرگزاری فرانس پرس در این مورد می نویسد رئیس جمهور حامد کرزی که یک زمان دوست نزدیک غرب بود، پس از آغاز کار باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا از نظر واشنگتن افتاده و اعتبار و مشروعیت او هم پس از موارد تقلب در دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با مخاطره روبرو شده است. اما هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا می گوید که شاید تاکید بیشتر بالای حکومت مرکزی صورت گرفته باشد، اما این مفکوره که در یک شب ملت سازی در افغانستان ممکن است جنبه عملی ندارد. خانم کلینتون میگوید آنها به این باورند که باید با رئیس جمهور، کابینه و مقامات در کابل و همچنان مقامات محلی کار کنند و آمریکا نیز به این موضوع تمرکز خواهد کرد. هیلری کلینتون همچنان به اشتباهات قبلی ایالات متحده اشاره کرده و گفت من فکر نمی کنم که ما وظایف را آنطوری که در گذشته انتظار آن را داشتیم انجام داده باشیم. وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفته است من اعتراف می کنم که ما اشتباهات را مرتکب شدیم و من برای اظهار کردن این موضوع مشکل ندارم. من فکر می کنم که تلاشات صرفا در حد متوسط بوده است، اما حالا می خواهیم تا به پیش حرکت کنیم. اظهارات هیلری کلینتون در جریان سفرش در اسلام آباد صورت گرفت و اخیراً به پاکستان رفته و ایالات متحده تلاش دارد تا در خصوص خشم مردم در عکس العمل با حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در خاک پاکستان با مقامات این کشور گفتگو کند. گفته می شود که واشنگتن می خواهد تا پاکستان را قانع سازد که شورشیان در مناطق قبایلی این کشور بیشتر خطر را نسبت به هندوستان متوجه خود پاکستان ساختند و به همین خاطر دیپلمات ارشد این کشور هیلری کلینتون در روزهای گذشته ملاقاتهایی را با مقامات ارشد پاکستانی انجام داده است.
خودتان را در مقابل انفلونزای خوک وقایه کنید. دستهایتان را روزانه چندین بار با آب و صابون بشویید. از دست زدن غیر ضروری بر رویتان جلوگیری کنید. روزانه دو بار با آب شیرگرم نمکی گلویتان را بشویید، یعنی به اصطلاح غرغره کنید. سوراخ‌های بینیتان را روزانه یک بار با آب شیرگرم نمکی بشویید. با خوردن میوه‌های ویتامین سی دار مانند کینو، مالتا و مثل اینها مقاومت بدنتان را بالا ببرید و هر قدر میتوانید از مایعات شیرگرم استفاده کنید. و اگر احساس ناجوری میکنید حتما با یک دکتر متخصص مشوره کنید.
باز هم خوش آمدین و حالا قادر حبیب شماره از روزنامه های معتبر جهان را براتون ورق میزنه.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان چه دستاورد در افغانستان ممکن است، که در بخش آن می نویسد در حالی که حکومت های جهان به این فکرند که چرا پیشرفت در کشوری که قبرستان امپراتوری ها خوانده می شود مشکل است، افغانستان خودش با خشونت و قاچاق مواد مخدر دست به گریبان است. اعتماد مردم به حکومت ضعیف آن کم شده، همسایگان در امور آن مداخلت می کنند و مردم آن بالای خارجی ها اعتبار ندارند. در چنین حالت بانک جهانی بعضی پیشنهاداتی را برای پیشرفت در افغانستان مطرح کرده است. به نوشته روزنامه در قدم اول باید موضوع رشد اقتصادی مد نظر گرفته شود، یعنی فعالیت‌های امنیتی به انکشاف اقتصادی وابسته گردد. مخصوصا در این ساحت توجه به جمعیت‌های محلی و حل معضلات محلی ضرور می باشد. دوم، فساد اداری را می توان با اقدامات اصولی از بین برد، نه از راه های دعوت به پرهیزگاری و یا تحقیق و تفتیش. منوشته روزنامه خطران وجود دارد که تجارت مواد مخدر حکومت افغانستان را به حکومت متکی به جنایتکاری تبدیل نماید. سوم، تقویه پروژه های محلی که همکنون جامعه جهانی و بانک جهانی در این راه سعی می کنند. چهارم، در حالی که برای رشد و انکشاف محلی تلاش ها صورت می گیرد، به حکومت ملی و مرکزی نیز باید توجه شود که به صلاحیت آن صدمه نرسد و این حکومت بتواند زمینه پیشرفت را مساعد سازد. به نوشته روزنامه همکنون 2/3 بخش کمک های خارجی از طریق مؤسسات غیر دولتی در افغانستان مصرف می شوند که این عمل صلاحیت و مشروعیت حکومت مرکزی را به سؤال روبرو می سازد. پنجم، افغان ها باید یک تغییر کلی پیشرفت را در زندگی خود حس کنند، در غیر آن هیچگاه به حکومت اعتماد نخواهند کرد. علاوه بر آن، بنوشته روزنامه ثبات در افغانستان به رهبری در آن وابسته می باشد، مخصوصا رهبری سالم برای ایجاد پیشرفت در شبکه‌های مهم زراعت، انرژی، معادن و سکتور خصوصی. بنوشته روزنامه اگر در این ساحات در افغانستان پیشرفت حاصل شود، تأثیر آن بر ایجاد ثبات در افغانستان چشمگیر خواهد بود. روزنامه وال استریت ژورنال در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان حمایت از مفکوره صلح با طالبان هر روز بیشتر می شود، که در بخش آن می نویسد مفکوره مذاکره با طالبان که در آغاز توسط حکومت افغانستان پیشنهاد شد، با افزایش تلفات قوای خارجی در این کشور اکنون از سوی کشورهای خارجی هم حمایت می شود. بنوشته روزنامه، حکومت رئیس جمهور اوباما با وضاحت در مورد تماس با طالبان صحبت می کند و قمندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مک‌کریستال می گوید گروه های میانه رو طالبان از این که در جنگ کشته و یا دستگیر شوند بهتر از در جامعه جذب شوند. روزنامه افزاید جنرال مک‌کریستال در بررسی اخیر خود گفته است که هر بحران شبه افغانستان در نهایت کار با تفاهم و سازش حل شده است و اکنون راه مصالحه با بعضی از عناصر میانه رو طالبان در افغانستان هم می تواند راه حل سیاسی برای بحران این کشور باشد. روزنامه افزاید مقامات افغانستان و بعضی از کشورهای عربی و غربی هم از این مفکوره حمایت می کنند.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 296 FM 100.5 میشنوین و حالا طبق وعده بیاین که یک جا با هم برنامه هفتگی آزادی و شنونده ها را بشنویم.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم. با امید صحت و سلامتی شما برنامه خاص شما را آغاز می نماییم. چند ماست که در مورد مشکلات وضع امنیتی در ولایات شمال افغانستان متواتر پیام های مختلف می رسد و ما هم تعداد آنها را بدون تبصره قبلا نشر نمودیم، ولی در این برنامه می خواهیم که بعضی از آنها را بدون تبصره نه بلکه با تبصره نشر نماییم تا ببینیم شما چگونه با آن عکس العمل نشان می دید. اول دو پیام از امام صاحب.
ولایت قمرز ولسوالی منصب در قریه اسماعیل قشلاق هستیم. ما امروز یک خانه ماجر در ایران آمده بود برای زندگی چارگاه بارگاه. سابقه دزایی که مای $100 قماندان امنیه میگرفت اونا را برادر اربکی کرده، امروز اونا را طالب دزا را پیش کرده در شهر اونا را اربکی کرده. در قریه اسماعیل قشلاق سراچه امانه $40 قالین مردکه را چور و چپاول کرده برده. هر جزی باخساس نمیشه، افغانستان از غریب باخساس نمیشه. اداری فساد
ماتخین هستم از ولسوالی منصب برای سیلند ولسوالی منصب بنام یربتی به انداز زیاد شده. خموندان یعنی یک سریجا بنام یربتی مردم های دوزار مسلح کرده، مردم ها را چورو میکنه. از مقام وزارت داخله خواهش میکنیم که دمی همچنین دوزار را بگیره.
شنوندگان عزیز، پیام ها از ولسوالی امام صاحب را شنیدید که وضعیت امنیتی در آن ولسوالی چندان امیدوار کننده نیست. البته این وضعیت تنها در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز نه، بلکه در تعداد از ولسوالی های دیگر آن والا هم چندان خوب به نظر نمی رسد. در 18 ماه گذشته نه تنها تعداد زیاد پیام ها در مورد صعود بی امنیتی در ولایت شمال موجود است، بلکه گزارش ها و بیانات زیاد هم در مطبوعات ملی و بین المللی چاپ شد و حتی رهبران نظامی و سیاسی چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی هم در مورد به چشم می‌خورد و همه در مورد راه حل یا تأمین امنیت در افغانستان نظریات و پیشنهادات را ارائه داشتند. از جمله یکی از پیشنهادات همانا اربکه سازی است. و تا در این اواخر رهبران امریکایی پلانهای را در نظر دارند، مثل عراق اگر بتوانند در افغانستان هم گروپهای قومی را در تأمین امنیت سفربر نمایند. در مورد اربکه سازی در افغانستان افکار و نظریات مختلف موجود است. ما در این برنامه کوشش می نماییم تا این نظریات مختلف را یک یک از نظر بگذرانیم. برعکس ولسوالی امام صاحب، در ولسوالی قلعه‌زال ولایت قندوز وقت خود مردم می‌بینند که شرایط بی امنیتی به حد اعلای آن رسیده، خود دست به کار می‌شوند و با همکاری رهبران ولایت تصمیم می‌گیرند تا خود امنیت را در منطقه‌شان تأمین نمایند. در این مورد ولسوال قلعه‌زال آقای محمد نظیر چنین میگویند.
به وزارت داخله یک آیت قبل از او آمده بود، مای اسد بود، یک شورا را برای ما جور کردند که دو باز محافظین منطقوی نمی شورا محافظین تعیین میکرد. باز دولت برایشان معنی فقط برای از 6200 افغانی معاش میداد و یک وقتی آشم میداد، فقط قریه و منطقه صحای خود نگاه میکنه. یعنی واقعا فعلا قلعیزه علامه قدرم نست که یعنی دمی کل قندوز اگر فکر کنین که تالی یک خاصی کسی دوزیله شده. فعلا چون دو تا دولت او پروگرامایشان وزارت داخله از او تاریخ میشه آیاتی بیا یار از عین پلیس و ریاست صاحب گرفته میشه، قرارداد میشه 3 سال قطعی از یار.
خلاصه مطلب این شورا در بین خود تصمیم میگیرند تا یک نفر مورد اعتمادشان را به نام نبیگچی را در رأس قوای خودشان قرار دهند. در مورد اولسوال صاحب چنین میگویند.
پیش از انتخابات شورا جمع شد، تصمیم گرفتن نبی آقا اگر نه در مزار کافی داشت دور از اوجا خواستن گوبین ما پشتیوانی تن همی دست خالی قید چرایی مرایی همکاری کردن. خود مردم طالب ها استا استا سحه کشیدن. منقدر مردم منطقه کاری میکن هر جای که طالب خبر شوا بیای مردم خبر بیتا. یا صاحب با وزارت داخله مربوط قماندانی امنیه است، فقط پلیس محافظ منطقه است، قریه و مکتب صحیح خود صاحب نگاه میکنه یا در تعلیم میبینن در قلعه زال به حدود 150 تا 200 نفر یا استخدام میکنه. شورم مزامیت شورا تایید میکنه مصافیدای قریه منطقه ملایما دمای خوب ادمای الگاز دو تنظیم هم نمیشه صاحب. تو تالی رسمیت شروع نکرده در کاری از همی تو هدایت داده که خود مردم منطقه اکمالش هم مردم منطقه میکنه. محافظین منطقوی است خود مردم منطقه امنیت خود میگیره. مردم های دست طالبا به تکلیف بود. مردم یعنی مویسفیده یک شورا داریم سه 38 نفر در اون شورا است و نمو شورای قلعیزال و اختیفا مکمل تصمیم گرفتن که طالب جواب میتیم من در امی صاحب میتو محافظین منطقوی را ترتیب کردن. تقریبا قلعیزال اگر بگویم 90% مردم امنیت ساخته، فعلا دولت امتیاز و معاش نلیتا.
نظر چند نفر از اعضای این شورا را هم در مورد این قوای مردمی پرسیدیم که چنین گفتند.
برید قابل نگید نداشتن وقتی دیلایی چیکارم من سرکی مشوالی و سرکی مندانی و اینا منفجم کردن و جور کردن و سرکی خوالش امنیت در مشوالی با کمکی اینا تامین افتن هم
بله
خود از برای مشوالی مفید است. بعد از آمدن اونا امنیت در منطقه تامین شده و دولت با اینا را یاشوی باته کنه هم معاش بودن نیست که پولیس واری پاکی
خلی دارم در آرام آرام شب شکر هیچ نشکر در جاین در هم برا گرن هم مشکلات ویش بده قدر یارم ما شکر من شد پرد برمید بی نگیره برادر بی ناموسه بیدم شنی یار پدانت ایت بخونده.
فعلا در قلعه زال آرام آرامی است. قبلا امنیت نبود.
شنوندگان عزیز، شنیدیم که در قلعه زال مردم توانستند خود امنیت منطقه خود را تأمین نمایند و از قوای خودشان به رهبری آقای نبی خان راضی هستند. ما با آقای نبی گچه تماس برقرار نموده با او هم صحبت شدیم.
من آدم محمد نبی مزار شریفته اتالم بر نان بای خانم بر تو گونده 4500 نان اتریورتم 50 کلودن بشلب تا 200 کلوگه برنچه گونده بالغ اتریورتم.
نام من محمد نبی است. در مزار شریف هتل داشتیم، نانوایی داشتیم، روزانه 4.5 تا 5 هزار نان می پختیم. از 50 تا 200 کیلوگرم مایی می پختیم.
منه چاگرنده دعوت دنده من والی سایم دعوت تو مردم خلای زالون محلم دعوت ده شل مایی تپیتلری یا شیتلری یا سلوره.
مرا والی سایب و مردم خلای زال دعوت کردند.
شنوندگان عزیز، آقای نبی گچی در مورد فعالیتای خود مفصلا صحبت نمودن که کوشش می نمایم تا شما را با خلاصه آن آشنا سازم. قسمی که خود نبی گچی هم گفت، ایشان به اساس تقاضای والی ولایت قندوز، ولسوال قلعه زال و شورای محل به منطقه بر می گردن و با کمک مردم قوای کوچک تشکیل داده و از منطقه دفاع می نمایند و طی چندین زد و خورد موفق می شوند تا در منطقه امنیت را تأمین نمایند و طالبان را و یا کسانی که به نام طالبان در آن ولایت بی امنیتی می کردند آنها را از منطقه پاک سازند. و به گفته آقای نبی، قوایی که در آنجا به نام طالبان فعالیت داشتند بالاخره به چهاردره عقب نشینی می نمایند. اما نقطه جالب در این صحبت ما این بود که با وجود کمک مسئولین ولایت و وزارت داخله افغانستان و با گذشت تقریبا 3 ماه از ایجاد این قوا هنوز که هنوز است، آنها قسمی که برایشان وعده داده شده بود در قطار پلیس امنیتی تنظیم نشدند و هیچ گونه معاش هم به دست نیاوردند. ما این موضوع را با زمره بشری، سخنگوی وزارت داخله افغانستان در میان گذاشتیم که با آن هم شما را می خواهیم آشنا سازیم. آقای بشری، خب امی یک دفعه دیگه به ما میره، خوب به نظرم به ما بگوین که این مسئله ملیشه سازی و یا اربکه سازی و یا پلیس و محافظت ملی، این سه نام مختلف کدامش سیست، کدامش شما تایید میکنین، کدامش نمیکنین؟ بفرمایید.
تشکر نظر صاحب. سه نامی را که شما گرفتین و سه نام متفاوتی است با و البته در پلیس افغانستان سه معنای جدایی را میده. وزارت امور داخله طرفدار ملیشه سازی نیست و ما هیچگاه کوشش نمی کنیم تا ملیشه بسازیم، ولی قوات های محافظت عامه، قوات های قانونی وزارت امور داخله است که در ولایت وردگ عملا آغاز شده، فقط در امی ولایت تطبیق شده و بس. در دیگر نقاط کشور، طور مثال قندوز و یا هم دیگر ولایت کشور، هرگاه هموطنان ما بخواهند که در قسمت تامین امنیت منطقهشان یا قریهشان و یا هم ولسوالیشان کمک بکنند، او افراد را ما در چارچوب و در تشکیلات پلیس وزارت داخله میپذیریم، توقشان میکنیم، یونیفرم برشان داده میشه و پلیس از پیشان میزازیم، چون یگانه طریقی که ما میخواهیم امنیت تامین بکنیم پلیس افغانستان است. بجز از پلیس ما دیگر نمیخواهیم که از طرق مختلف دیگری غیر قانونی کار صورت بگیره.
یک موافقت نامه یا یک قرارداد بین دولت امریکا و دولت افغانستان در سال 2008 صورت گرفته بود که هم تو یک کار میشه، بخیرم که او هم مسئله اربکه‌سازی از او صرف نظر شد، درست است؟
ما فکر میکنم قراردادی وجود نداشته، به نحوه توی تفاهمی صورت گرفته بود در رسانه ها، گویا مفکوره یا عراق در افغانستان تطبیق میشه. این مفکوره جز شایعات بیشتر چیزی نبود. مرحله یا پروگرامی که تطبیق شده و پروگرام قوات های محافظت عامه است، با یونیفرم خاص برای اولین بار در ولایت لغمان این قوات ها از مرکز تعلیمی فارغ شدند و دوباره به ولایت وردگ انتقال یافتند. در اوجا در ولایت میدان وردگ همه حال هم یک قوات های ایفای وظیفه میکنه و نام یک قوات ها پلیس است، پلیس محافظت عامه، در چارچوب وزارت داخله موجود است و یک قوات قانونی است.
خب این مسئله نبی را چطور میکنی؟ و هنوز ماش خود نگرفتن؟
ماشان باید حواله شده باشه موضوع و رهبری وزارت داخله رسید. زمانی که شما این موضوع را مطرح کردین، به فرداش موضوع حضور رهبری وزارت داخله با امی سلامتی کاملش پیشکش شد و هدایت جدید داده شده بود که ارچاجل ماش ایدی از طریق سیستم قانونی حواله شد و ای افراد در تطبیق قانون جست شد.
تشکر آقای زمره بشری، سخنگوی وزارت داخله دولت اسلامی افغانستان، از معلوماتتان.
تشکر از شما هم نظر سید.
اگر فعالیت های پلیس محافظت عامه در ولسوالی قلعه‌زال ولایت قندوز را از نظر بگذارانیم، میبینیم نتایج مثبت داده است. اما تعداد از صاحب نظران نظامی در مورد با احتیاط برخورد می نمایند. از جمله آقای عتیق الله بریالی که خود یک جنرال با تجربه افغانستان می باشند و همچنان در مورد مسائل نظامی سیاسی صاحب نظر می باشند، چنین اظهار نظر کردند.
اساسا در چوکات قانون اساسی افغانستان قول مسلط تعریف شده و در این تعریف نیروهای به نام اربکی یا به نام پلیس محافظت وجود ندارد. اگر هم قرار بود همچه پلیس یا همچه محافظینی به وجود نیاید، باید در چوکات قانون اساسی به وجود نیامد. متاسفانه هیچ ورق مدون یا یک فیصله مدون از ملشی جرگه و یحکم دولت در یک سر وجود نداشته. بنابراین دولت در افغانستان با نظر گرفتن تهدیدات گسترده امنیتی و با نظر گرفتن وظوفی که در بدنه پلیس وجود داشت، در چوکات وزارت امور داخله تشکلی را به نام پلیس محافظت مردم به وجود آوردند که واقعیت امروزی داره از همو هم ملیشه هایی است که در گذشته متاسفانه نتیجه نداده و این بار هم اینا مطابق با استفاده های ابزاری و کوتاه مدت اونا را مسلح کردند. اما اگر این برنامه
منشه سازی و یا حربکی سازی در چارچوکات اصول برهای پذیرفته شده قانونی صورت بگیره که یک قابل کنترل بوده باشند و دو سیستم انتخاب اینها عملا به صورت معقول توافق قانون افغانستان صورت گرفته باشه برای عبور کوتاه مدت از بی‌امنیتی یک امر ضروری.
بله سبمی چند مثال شما زنده به ما گفته میتونین
شکل دیگه اربکی را که اینا به وجود آوردند او بر اساس مصالحه های والیای ولایت صورت گرفته، چنانچه در پکتیا هم والی پکتیا به وجود آوردند و به نشکل هم در ولایت قندوز توسط والی قندوز و در هلمند هم توسط والی هلمند و اینا از بودجه های اپراتیوی در حمایت و چیبانی های لوجستیکی اونها خرج میکنند و این پول و بودجه را ظاهرا از ریاست جمهوری و از اداره ارگان های محلی به دست میارند که در حال اینا از یک فصل باب خاص نیستند که هم از شکل دیگری از نیروهای اربکی.
نظر جنرال عتیق الله بریالی را شنیدیم و حالا توجه نمایید به نظر جنرال هلال الدین هلال، سابق معین وزارت داخله و فعلا عضو اولسی جرگه.
در سال 2008 یک مسئله بین قوتهای ایالات متحده آمریکا و افغانستان بحث صورت گرفت که تا از این طریق بتانند افرادی که به حمایت از نظام سیاسی افغانستان در برابر طالبها بجنگن و ثبات و امنیت در مناطق خود حفظ کنند اینا را پولشه. حکومت ایالات متحده آمریکا با دوش گرفته بود که این مسئله را در بعضی جای تجربه کردند، یک تجربه موفق نبود در ولایت فرا و در ولایت میدان وردک. روی همین منظور وزارت داخله را یک تشکیلی را برش ساختند که به نام حفاظت عامه. در تشکیل حفاظت عامه مناطقی که تحت تصرف طالبان می باشه و یایی که مورد تهدید می باشه این مناطق مردم شاید در چارچوکات وزارت داخله تنظیم میکنن، معاش برش داده میشه، یونیفرم میپوشن، تابع یک سلسله قوانین میباشه به نام حفاظت عامه. کدام تشکیل و کدام مقرره در رابطه با اربکی یا ملیشه سازی در افغانستان وجود نداره و هیچ مقرره و قانونی ازی به پارلمان هم تا هنوز نامده و این تشکیلات در حکومت هم وجود نداره.
خب در مورد یک مثال که در قلعه‌زال یک قماندان به نام نبی گچی که ترکمن الاصل است تقریبا 60 نفر مسلح ساختن به تقاضای والی قندوز، ولسوال قندوز و مردم محل و شورایی که در اونجا به کمک از اموری سفیدای محل ملا امام ها اینا هم تر یک گروپ جور کردن و اینا بسیار موافق هم بودن. او میگن که به ما دولت وعده دادن، هنوز هم به ما نه ماش دادن نه پول دادن. هیچ تو گپ ساله؟
در مناطق شمال هم که وقتی که مورد تعداد طالبا قرار گرفت بدون شک در از جمعه من خبر دارم در قلعه زال که اینا یک نقش خوب بازی کردن برای تامین امنیت. یقین دارم که این تشکیلات هم دورانی به حساب بروکراسی از این که تایی شوه حتما اونا شامل همی تشکیلات ساخته میشن. اینا را نیاز داره دولت به خاطر تشکیلات پلیس و بسیار محدود هست. او مناطقه نمیتونه که تامین امنیت بکنه. من یقین دارم که شامل همی تشکیلات نظم امنیت عامه از محافظت عامه میشوه. اما همین پروسیجری کارشان شاید یک وقت در بر گرفته باشد.
شنوندگان عزیز، نظر آقای هلال الدین هلال را هم در مورد اربکه سازی شنیدیم. حالا توجه نمایید به نظر آقای ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان.
وزارت دفاع تنها نیرویی که دستور داره نیروی اردوی ملی افغانستان است که نمون نیروی نفرمدار است که از طریقه قانونی خود جلب میشن، جذب میشن، تعلیم و تربیه میشن و به قطار تعیین و بست میشن و بسیار روشن. بیشتر از این به هیچ موضوع دیگه وزارت دفاع نه اطلاع داره و نه هم دخل داره. اصلا شما
شنوندگان عزیز، از آقای ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان هم تشکر می نماییم و این برنامه را با سخنان پروفیسر علی احمد جلالی، سابق وزیر داخلی افغانستان، جنبندی می نماییم. امین، نظر شما منعیس یک متخصص، منعیس یک نظامی در مورد اربکه در افغانستان چی است که خوب از بد است؟ امینجا نظر شما را می خواستم. ای مفید است یا نیست؟
این مفید است مگر در صورتی که نظر به شرایط و منطقه برداری. به صورت مجموعی وقتی مفید است که بین دولت و بین قوم و بین کمیونیتی ها یک ارتباط موجود باشه که قوم سر دولت اتکا بکنه که راستی دولت پایدار میمانه، و دومی که در صورتی که با مشکلات مواجه شوه و بمراش کمک میکنه به این صورت کار میته. اما اگر در جایی که در سر دولت چه نداشته باشه، باور نداشته باشه که میمانه یا نمیمانه، او میره معاملات خود با کسی میکنه که بیشتر پایدار است. امیال در افغانستان بسیار جای در بعضی مناطق است که قبایل، قوما یا گروپ های محلی میبینید که طالبا بیشتر امکان دوامش موجود است و بعضی هم کاری میکنن تا اینکه با دولت هم کاری کنن.
شنوندگان عزیز، از استاد محترم آقای جلالی هم تشکر می نماییم و شما با نظریات مختلف در مورد اربکه و یا قوای شما آشنا شدید. حالا منتظر نظریات و تبصره شما می باشیم و تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
به این شماره تلفن بر رادیو آزادی زنگ بزنید، پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00420221124138 شماره نو تلفن داخل افغانستان که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند 0700-084-620. تکرار می کنم 0700-084-620.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.